توی رده سنی کودک. خیلی هم تو این سالها تجربه پیدا کردم و تو جای جای شرکت هست.
کسی بخواد نمایندگی شما رو بگیره خیلی کار سختیه. پروسه‌ای داره.
ما حالا علاوه بر رزومه و حالا شرایطی که داریم، ما برامون علاقه خیلی مهمه. فکر میکنیم کسی که خودش علاقه خودشو کشف کرده باشه بهتر میتونه بچه‌ها کمک
کنه. اصلا میتونه با شوق در این راه قدم بگذاره و شکل شما رو بیشتر معرفی کنه. خب خانم امینی فکر میکنم الان صدای من دارو دارن. خانم امینی خوش اومدید به برنامه کاردانش. سلام و درود بر شما.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب خانم امینی جان، اگر بلندتر صحبت بفرمایید، از طریق گوشی هانس فری استفاده نکنید، اسپیکر هم استفاده نکنید، ما خیلی واضح تر صدای شما رو میشنویم و صحبت‌های شما استفاده میکنیم. خانم امینی جان، ما متوجه شدیم که شما سرپرست شرکت در استان قزوین هستین، از نمایندگی های قدیمی بودید. خب چی شد که تصمیم گرفتید نمایندگی این شرکت رو بگیرید؟ بر حسب علاقه خودتون بود؟ چجوری اصلا آشنا شدید با شرکت؟
بله، من در ابتدای کار قصد کار کردن با بچه‌ها رو داشتم، خیلی علاقه زیادی به بچه‌ها داشتم و اینکه توی زمینه آموزش بخوام کار انجام بدم.
درسته.
در ابتدا شروع کردم به اینکه بخوام یه کاری رو استارت بزنیم، یه مرکزی رو ایجاد بکنیم. بعد با جناب مهندس دلپانی شدم و شرکت ایشون و الان سالهاست که داریم با همدیگه همکاری میکنیم و نتیجه خیلی خوبی هم داشته، همچنین دیگه کار خودمون و دانش آموزانی که پیشمون اومدن و آموزایی که اومدن.
بسیار عالی. خب از اون زمانی که کارتون رو آغاز کردید، چه مراحلی رو پشت سر گذاشتین؟ با چه چالش هایی روبرو بودید؟ مشکلات شما چی بود؟
ما زمانی که کارمون رو شروع کردیم، اولیایی که پیش ما می اومدن خیلی دغدغه ها داشتن و اینکه حالا بچه هاشون اینکه توی چه مسیرهایی برن، می بردن جاهای مختلف، بچه ها موفق نمی شدن، یه رشته رو ادامه می دادن، تا آخرش نبودن، به چیزی علاقه نداشتن، خیلی موارد دیگه ای بود که حالا اولیا به ما مراجعه می کردن. و در کنار این قضیه ها برای رفع این مشکلات ما اومدیم یه آزمون هایی رو برای بچه ها گذاشتیم، با توجه به یه سری از بازی هایی رو برای بچه ها طراحی کردیم که بچه ها داخل این بازی ها ورود پیدا بکنن، که در که این ها هدفمون این بود که استعداد بچه ها رو شناسایی بکنیم و توی اون زمینه هدایتشون بکنیم تا به موفقیت بهتر و بیشتری برسن.
بسیار عالی. خب در حوزه کاری خودتون چه اتفاقات مهمی رو رقم زدید؟ اوج کاریتون فکر میکنید کجا بوده خانم امینی؟ اونجایی که فکر کردین بله دیگه این رسالت انجام شد، این اتفاق خوب افتاد و واقعا احساس موفقیت کردید در این راه؟
چون من کارم بیشتر با بچه ها بوده، یعنی ما از 3.5 سال با بچه ها کار میکردیم تا دوره های دوم دبیرستان. بچه هایی که پیش ما می اومدن، یعنی من هیچ وقت اینو فراموش نمی کنم، من برای آموزش داخلی مدرسه ابتدایی رفتم و بچه ها حتی اون زمینه‌ای که مثلا ما در رابطه با ریاضی من می خواستم با بچه ها کار بکنم، بچه ها علاقه به ریاضی نداشتن.
درست.
ما وارد اون مجموعه شدیم و با بچه ها کار انجام دادیم و یه دونه از رشته هایی که ما بچه ها کار می کردیم روی استعدادیابی منطقه ریاضیشون و هوش بچه هوش تصویری فضایی بچه ها بودش.
بله.
که اومدیم با رشته محاسبات ریاضی با چرخه این کار رو استارت زدیم. وقتی که کار کردیم، دانش آموزا چون روش با بازی بودش، بچه ها اومدن هم به این قضیه علاقه مند شدن، این زمینه فعالیت کردن، توی مسابقات شرکت کردن. زمانی که این بچه هایی که حتی علاقه به ریاضی نداشتن، انقدر علاقه درون این بچه به وجود اومد، خانواده ها می گفتن که یه سری از بچه ها به هوش منطقه ریاضی می گفت بچه های ما متوجه شدیم که توی این زمینه بچه هامون علاقه دارن و هوششون توی این زمینه هست.
یعنی در واقع اون فرزند یا اون بچه هایی که شما باشون کار میکردین و دغدغه درس ریاضی رو یا یادگیری مفاهیم ریاضی رو داشتن، هوشش رو داشتن، استعدادش رو داشتن، منتها اون روشی که باشون کار می‌شده روش متناسبی نبوده برای بیرون کشیدن و کشف این استعداد.
بله، چون میگم حالا روش ها متفاوت بود و اینکه ما اومدیم چون با کودک کار میکردیم، اومدیم به روش بازی این کار رو انجام دادیم و علاقه بچه زیاد شد و متوجه شدن که این علاقه توی بچه هست و اینو ذاتن داره این استعدادو.
بله.
ما فقط تونستیم با روش هایی که خودمون انجام میدادیم این استعدادو شناسایی کنیم و بچه رو توی مسیرش هدایت بکنیم. همین قضیه باعث شد که توی مسابقات بچه ورود پیدا بکنه، شرکت بکنه، استانی، بعد کشوری رفتن، بعد مسابقات جهانی، مسابقات جهانی دبی، دو تا از دانش آموزامون مقام اول و دوم.
احساستون رو بگین خانم امینی عزیزم.
یه حسی بود که واقعا نمیشه توصیفش کرد، اینکه یه بچه‌ای که در برخورد اول حس میکنی هیچ گونه علاقه ای توی این زمینه نداره، ولی وقتی که وارد میشه میتونی اون علاقهش رو کشف کنی و مسیر زندگیش کاملا تغییر میکنه و به موفقیت میرسه. واقعا این حس یه جوریه که اصلا قابل بیان.
بله. من به شما تبریک میگم خانم امینی عزیزم، خاطره قشنگی بود برای ما تعریف کردن. به شما تبریک میگم و به همه همکارانتون، براتون آرزو موفقیت میکنم. من میدونم که چقدر کارتون شیرین و دلنشینه، انشالله که همینطوری شیرین و دلنشین باقی بماند و واقعا کار بزرگی دارید انجام میدید برای آینده کشورمون. با خانم انسی امینی صحبت کردم، سرپرست شرکتی که به هر محصولات آموزشی پژوهشی در راستای خلق که نه، در واقع پیدا کردن اون استعداد بچه ها دارن کار میکنن. ممنونم، متشکرم، خوشحال شدم صداتون شنیدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
فقط میخواستم بگم که این هر شخصی که به دنیا میاد پا توی این جهان میذاره استعدادهای ذاتی خاصی داره که ما باید فقط اون استعدادو کشف کنیم و توی اون مسیر بچه رو هدایت بکنیم. اگر این استعداد کشف بشه و توی اون مسیر بره، توی زندگی و تمام مراحل میتونه به موفقیت برسه. این استعداد یابی هیچ وقت دیر نیست. اگر توی سنین کم از 3 سالگی ما بتونیم استعداد بچه ها رو کشف بکنیم، میتونه یک آینده خیلی خوبی برای بچه ها رقم بخوره.
به طور قطع
استعداد همطوری نیست که ما توی 1 ماه 2 ماه متوجه بشیم. با گذاشتن سر کلاس های مختلفه که
بله.
بچه ها میتونن گذروندن اون دوره ها کنیدن و اون استعدادشون برسن.
بسیار عالی. بله همینطوره، حتی ما بزرگ سالان هم شاید همچنان استعدادهایی داشته باشیم که باید یک کسایی بیان و اونا رو کشف بکنن، به ما کمک بکنن. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. در امان خداوند باشید. خب خیلی داریم لذت میبریم از صحبت های دوستان، چون صحبت امروز و فردا نیست، صحبت یک عمره، صحبت زندگی است و آینده ایران عزیزمون. یکی از شنونده همون شماره 0912-41-21 آقای مهندس نوشتن که در زمینه استعدادیابی میخواستم با تون تماس بگیرم. شما بفرمید اگر دوستان بخوان با شما همکاری بکنن، نمایندگی شما رو بگیرن.
بله.
و بیان در این راه قدم بردارن، چی کار باید بکنن؟ بعد خودشون دوباره شرکت تأسیس بکنن یا بیام شما همکاری بکنن؟
نه نیست، ما تمام اون ابزارها، تجهیزات و سرویس هایی که نیاز هست رو به صورت 0-100 در اختیارشون قرار میدیم.
بله.
جدا از این پشتیبانی لازم رو هم همیشه داریم، یعنی کادر اجرایی و کادر آموزشی ما همیشه هستن کنارشون تا اونا بتونن بهترین خدمات رو ارائه بدن. فرآیند اخذ نمایندگی کار خیلی سختی نیست، فقط زمینش اینه که تجربه آموزشی داشته باشن. آه. و علاقه داشته باشن واقعا به کار کردن توی این
بسیار.
زمینه.
چشمانداز کاریتون، چشمانداز حوزه کاریتون رو چگونه میبینید؟ الان ترسیم شده برای شما از 5 سال آینده شما آیا منظره ای دارید تو ذهنتون؟
اون که صد البته ما تو برنامه‌مون تصمیم داریم که توی حیطه خدمات آموزش آنلاین بیشتر ورود پیدا کنیم، ابزارهای آنلاین بیشتری رو درست بکنیم و بتونیم تو کشورهای خصوصا کشورهای حاشیه ایران نفوذ پیدا بکنیم، چون این کشورها هم همین خلأ رو دارن و برندهای معتبری اونجا کار نمی‌کنن. ما خیلی راحت میتونیم با اونا ارتباط بگیم. کشورهایی هستن که طبیعتاً هر شرکت دیگه‌ای به اونها درخواست بدن، طبق شناختی که ما پیدا کردیم تو این چند سال مثل عراق، مثل جمهوری آذربایجان،
به خاطر فرهنگ و مذهبشون که به ما نزدیکه،
فرهنگی ما
به طور قطع شما رو انتخاب میکنن و در واقع شرکت‌های ایرانی رو انتخاب میکنن تا مثلا از اون سر دنیای شرکت دیگر بیان که خیلی تفاوت فکری و فرهنگی دارن با هم دیگه. خب
خیلی دوست داریم خدماتمون رو گسترش بدیم توی منطقه، چون خلایش وجود داره و فکر میکنیم که عرصه برامون باز هست. البته خب چالش هایی رو داریم، ولی با توجه به فعالیتی که داشتیم توی این چند سال، تجربه‌ای که کسب کردیم، فکر میکنم بتونیم که توی این کشورها ورود پیدا بکنیم. البته کارهایی رو هم انجام دادیم ولی خب خیلی زیاد نبود، منتها همون حداقل کارهایی هم که انجام دادیم داخل این کشورها بسیار نتایج خوبی رو داشت، هم اونها خیلی راضی بودن، همین که ما خودمون خیلی در واقع طرز فکرمون عوض شد که بتونیم این خدمات رو تو این کشورها هم گسترش بدیم. بعد بین‌المللی یکی از اهداف خیلی مهم ما در ادامه هست که بتونیم
قطعاً برای همه کارآفرینا، چه حتی کسایی که خدمات ارائه میدن، چه کسایی که یه محصولی رو تولید میکنن، واقعاً دلشون میخواد که برندشون تجاری اون روند تجاری سازی رو طی بکنه و صادر بشه کارشون. شما هم همینطور به طور قطع این هدف خیلی خوب و پسندیده است. از نهادها چه انتظاری دارید آقای مهندس دلپانی؟ مثلا از همین آموزش پرورش، از همین وزارت علوم و سایر نهادهایی که قطعا حالا شاید نامه‌ای بردین براشون، تقاضایی داشتید، دوست دارین چیکار برای شما انجام بدن؟
ببینید، من اولین خواستم اینه که به ما به چشم شاید یک رقیب نگاه نکنن، اینکه ما شاید میخوایم بیایم جای آموزش اصلی رو بگیریم. نه، به هیچ وجه ما دنبال این نیستیم و سیستم کاریمون هم اصلا بر این اساس نیست. ما یک مکمل هستیم که دوست داریم در واقع زمینهای پرورش خلاقیت و استادیابی رو در واقع انجام بدیم، ما رو کنار خودشون بدونن و به عنوان یکی از شاید بازوهایی که میتونه کمکشون بکنه در ادامه یه همچین دیدی رو به ما داشته باشن، خودشون تو بحث فرهنگ سازی به ما کمک بکنن. به هر حال اونها قدرت بیشتری رو دارن، اونها شاید امکانات بهتری رو دارن نسبت شاید به یک شرکت خصوصی و میتونن تو این قضیه به ما کمک بکنن که خانواده ها بهتر این قضیه رو بشناسن، خانواده ها بتونن این نیاز رو بهتر درک بکنن تا ما هم بتونیم توی این مسیر در واقع سرعتمون رو بیشتر بکنیم. توی بحث مالی خب همیشه دغدغه هست که حمایت‌های مالی بشه، اما من فکر می‌کنم مهمتر از بحث مالی توی شرایط الان ما بحث حمایت‌های در واقع تبلیغاتی و اون احساس نیازی است که میشه به خانواده‌ها در واقع اینو منتقل کرد تا اونها بتونن راحت‌تر با ما ارتباط برقرار کنن.
بسیار عالی. به هر حال استعداد میشه گفت کلمه‌ای که در دوران کودکی و مدرسه بیشتر از هر زمان دیگه به اون پرداخته میشه، ولی انگار بزرگتر که میشیم دیگه کسی نمیاد سراغ استعداد ما یا ببینه که ما در چه زمینه توانه هستیم. انگار این مسئله و این کلمه فقط برای بچه هاست. خب حالا اگر اینطوره، پس بچه ها رو دریابید، البته بزرگتر رو خودتون هم کار بکنیم و ناامید نباشین و اینکه ما رو هر وقت عذاب بگیریم تازه است. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون آقای مهندس محمد دلفانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیانی که در حوزه پژوهش و فرهنگ کار میکنن. کار بزرگی که دارید انجام میدید، براتون آرزو موفقیت میکنم. هر جا که هستید تندرست باشید و همیشه خبرهای خوش از شما بشنویم. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم و همینطور دیگه فرصت ما هم به پایان رسیده. با شما شنونده های عزیز هم خداحافظی میکنیم. امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید و کسب و کار شما پر رونق. خدا نگهدار. Thank you.
خصوصی نیازمند کمک و حمایت‌هایی است که توان رقابت و حضور در کنار رقیبی چون دولت را دارا باشد. حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف به افزایش سرمایه‌گذاری کشور کمک می‌کند و سبب تحول جدی در مدیریت روبه رشد اقتصادی خواهد شد.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم. با برنامه اقتصاد پایدار در خدمتتون هستیم. در این برنامه سعی ما بر این است که کشور عزیزمون ایران چگونه میتواند به اقتصاد پویا دست یابد رو بررسی کنیم. در این ارتباط گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب حسین کاشانی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. جناب کاشانی‌پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در تو با اقتصاد مقاومتی، راه‌های رسیدن به اون، مؤلفه‌های مختلف اون صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بدونیم آیا با توجه به تجاربی که کشور در امتحانات مختلف و بحران‌های مختلف که از طرف دشمنان حادث شده به دست آورده، آیا این میتونه در این مقطع راهگشا باشه؟
حتما، یعنی میتونیم این رو به طور قطع یقین روش تأکید بکنیم که واقعا گذشته ما چراغ راه آینده ما هم هست.
بله.
آنچه که برای ما در گذشته برکات داشته، اگر بر او تکیه کنیم و از او بهره ببریم، کاملا میتونه ما رو پیش ببره، و آنچه که در گذشته به ما لطمه زده، اگر از او احتراز بکنیم قطعا پیش خواهیم رفت. حالا من اینجا قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه بحثایی راجع به گفتمان اقتصاد مقاومتی عرض کردم. اما آنچه که مسلم هست، باید این گفتمان امتداد عملی داشته باشه، و در این که ما در سیر تکوین گفتمان در حوزه نظر داریم تلاش میکنیم، حتما باید در حوزه عمل هم وارد بشیم و این دو همگام حرکت بکنن، هم حوزه عملیاتی اون ضعف گفتمانی رو کامل بکنه و تلاش گفتمانی رو به سمت جبران کاستی ها ببره. بله. و هم گفتمان سازی عملیات ما رو بهینه بکنه. این یک اصلیه که اصلا غیر قابل اجتناب هست. در این وسط تردید نباید کرد که تسلط گفتمانی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن اون فراتر از هر چیز نیازمند به بدنه اجتماعیه، یعنی مدیران و حاملانی که هم به لحاظ نظری اعتقاد به این مسئله داشته باشن و هم به لحاظ عملی انگیزه کافی رو برای این کار داشته باشن. خب ظرفیت هایی رو ما در بدنه کارشناسی دولت و اجرای دولت داریم، اما همونطوری که اشاره کردید تجاربی هم از گذشته خودمون داریم. ما وقتی که جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد، خب ما هم ارتشمون خودش رو مهیا کرد با اون شرایط سختی که ازش عبور کرده بود، هم واحدهای نظامی مثل سپاه پاسداران تشکیل شدن و زمینه‌های سازماندهی‌های این چنینی به وجود آمد. اما وقتی ما توانستیم در جنگ ابتکار عمل رو به دست بگیریم، در دفاع مقدس حرکت رو خوب داشته باشیم، که بسیج مردمی اتفاق افتاد.
بله.
یعنی حرکت از متن، از کف جامعه جوشید. اگر در گذشته، در قبل از اون حرکت بسیجی مردم، میخواستن محاسبه بکنن راجع به ظرفیت و توان کشور، میتونستن به یک حد و اندازه برسن و وقتی که اندازه گرفتن متناسب با اون تعریف مقابله بکنن. اما وقتی که متصل شد دفاع از این کشور به بسیج عموم جامعه، دیگه اونا نمیتونستن حد یقفی رو برای این در نظر بگیرن، اصلا نمیتونستن برآورد کنن. یک فرمان امام، یک کلام امام ناگهان ده ها لشکر رو تجهیز میکرد که اساسا در هیچ جای دنیا، در هیچ در واقع جریان مخاصمه این اتفاق نیفتاده بود و امکان وقوع نداشت. برای همین بود 80 کشور مقابل ایران به انهای مختلف در کنار صدام قرار گرفته بودند و چندین کشور حضور فیزیکی پیدا کرده بودند. یک ملت با اتکا بر خدا و منابع خودش و مدیریت الهی خودش توانست اونها رو پس براند و نه تنها یک وجب از خاک این نظام و میهن اسلامی نرود، حتی خاکی که به کف کفششون چسبیده بود اون هم بتکانند و از این کشور خارج بشوند. ببین این یک ارزش آفرین بود. چی؟ بسیج جامعه ما. یه تعریفی از بسیج من خدمتتون عرض کنم. میگن در اصطلاح جامعه شناسی سیاسی، میگن بسیج روندی است که طی آن یک واحد اجتماعی به سرعت بر منابعی که پیشتر کنترل نداشت کنترل پیدا میکنه و از این منابع در جهت اهداف استفاده میکنه. یه سری منابع تو کشور وجود دارد. الان اون روز منابع دفاعی ما به حرکت واداشته شد، امروز منابع اقتصادی ما میخواد به حرکت واداشته بشه، منابع علمی ما، منابع تکنولوژیکی ما، اینها در این واحد اجتماعی وجود داره. مهم این است که این منابع تحت کنترل در راستای یک حرکت گفتمانی پربهجت به نام گفتمان اقتصادی مقاومتی قرار بگیرد و این توجه رو باید موتور محرکه دولت، زمین ساز ورود بسیج آحاد ملت در راستای تحرک اقتصادی بشود. منظور من از این حوزه یک حوزه تخصصیه، زمین سازی که واجدان توان، امکان، مهارت، تکنولوژی، قدرت، اندیشه و ظرفیت اینها به میدان بیایند و سازمان پیدا بکنند برای تحرک اقتصادی کشور. هیچ منبعی مقفول واقع نشود. حرکت بسیجی گونه، جهاد گونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بود، حرکت جهاد گونه و این حرکت منظم می شود به فداکاری، فداکاری که ملت تو جاهای مختلف هم از خودشون بروز و ظهور دادن. الان قهرمانان ورزشی ما هم بعضی هاشون هستن در بیرون از این کشور و ملت، خواهانی دارن که پرچم دیگر کشورها رو بالا ببرن با ارزش‌های ریالی آنچنانی و مالی آنچنانی، ولی اینها میگن که همین که پرچم میهن اسلامی من بالا میره این برای من از هر منبعی بالاتر است. خب اینم تو حوزه اقتصادم هم همینه. شاید الان ما داریم افراد اندیشمند، صاحب فکر که در حوزه تولید، در حوزه تحرک اقتصادی میتونن به کار بیفتن و اگر زمین سازی بشود، اگر عرصه براشون مهیا بشه، حاضرن در این کشور افتخار بیافرینن، حاضرن در این حرکت بزرگ نقش آفرینی بکنن. پس ما تجربه دفاع مقدس به ما این رو الهام میکنه، ما وقتی پیروزیم در این معادله، در این در واقع رویارویی سنگینی که قدرت‌های اقتصادی جهان یک سو ایستادن، ما منتها با منابعمون، ما با منابع انسانیمون، با منابع طبیعیمون، با منابع ژئواستراتژیکمون، با منابع مختلفمون، منابع علمیمون میتونیم انشاءالله این حرکت بسیار ارزشمند رو پیش ببریم و ما باید از اون دوران درس بگیریم و این ظرفیت ها رو به جریان بندازیم.
متشکرم جناب آقای کاشانی پور از حضورتون در این برنامه. اشاره فرمودید که تجارب گذشته ما میتواند چراغ راه آینده باشد، پس باید از تجربه گذشتمون، از اینکه بتونیم بس مردم رو بسیج کنیم برای عبور از این تنگهی که برای ما ایجاد کردن و از این بحرانی که وجود دارد، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تا بتونیم به اقتصاد پایدار برسیم. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
یکی از شاخصه‌های اصلی در اقتصادهای بزرگ و روبرشت جهان تشکیل سرمایه‌های بزرگ است. این الزاماً به معنای وجود ابر سرمایه‌داران و شکاف‌های عظیم طبقاتی نیست، بلکه این سرمایه‌های بزرگ و مجموعه‌های قدرتمند اقتصادی می‌تواند از گرد هم آمدن تعداد بسیار زیاد سرمایه‌های کوچک حاصل شود. یکی از کارهای مهم در این باب ایجاد تعاون.
یاد اینها را اجرایی کردند، یعنی یک گروه فکر می‌کردند در حوزه اقتصاد، به یک گروه هم اجرا می‌کردند. شما وقتی نگاه می‌کنید در ایالات متحده آمریکا 5 میلیون نفر از نخبگان جهان را جذب کرده، یعنی کسانی که بهترین تحصیلات و بهترین اندیشه های کشوراشون هستند، با یه مغناطیس بسیار قوی قدرتمندی اینها را جمع کرده و از فکرشون و نظراتشون استفاده میکنه. بسیاری از کسانی که جایزه نوبل در امریکا گرفتن، در غرب گرفتن، کسانی هستند که بومی کشورشون نیستن، یعنی سعی میکنن ضمن اینکه علم خودشون رو بالا میبرن، از نخبگان دیگر کشورها هم چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. یعنی آموزش به علم این نیست که یک کشور به تنهایی از اوتش بر بیاد. ما الان نخبگان و اون کسانی که از نظر مغز و از نظر نخبگی بالا هستن، 50-60% اینا الان در کشورهای غربی دارن هم تحصیل میکنن و بایستی زمینه جذب اینها را فراهم بکنیم. پس هم زمینه جذب نخبگان خارجی در حوزه اقتصاد و هم نخبگان داخلی خودمون. شما در فوتبال نگاه بکن، فوتبال میبینی که با وجودی ما نیروی داخلی داریم، باز هم میاییم رسای مثلا مربی های خارجی استخدام میکنیم برای این که سطح فوتبال چیکار بکنیم بالا ببریم. چون فوتبال دیگه یک علم بین المللی شده، اقتصاد هم یه علم بین المللیه، یعنی علل خصوص جهانی شدن علم. یعنی جهانی شدن علم، الان شما علمی که برای کل نظام بشریت داره طراحی میشه فراگیره، یعنی خاص یه منطقه جغرافیایی نیست. ما تا زمانی که حوزه تحقیقات علمیمون در حوزه اقتصاد نتونیم بر اساس داده های بین المللی، همونطوری که دین یک وسعت جهانی داره، تقوا یک وسعت جهانی داره، علم اقتصاد هم یک وسعت جهانی داره. یعنی اون کسی که میاد نظریه پردازی اقتصاد میکنه میگه من میخواهم اندیشه ایرانی و اسلامی رو طراحی بکنم، تنها با سخنرانی تنها کافی نیست، بلکه بایستی در دانشگاه در قسمت‌های مختلف آموزشی اینو یه جایی براش در نظر بگیرن و 10 سال 20 سال دیگر، یه سال دو سال هم ممکنه نتیجه نده حوزه علم اقتصاد اینها، 20 سال دیگه 30 سال دیگه ممکنه به نتیجه برسه که کشور ما از نظر نظریه پردازی اقتصادی و اجراییات اقتصادی با اون الزاماتی که باید داشته باشه بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. بس بعدی اینه که وقتی به علم رسیدی، یعنی دانشگاهت مقایسه شد با دانشگاه های پیشرفته دنیا از نظر اقتصاد، ببینیم صدش تخصصی هن. هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی و منطقه‌ای بایستی اصل و بر تخصصگرایی و کارآموزی و دوره‌های تکمیلی بذاریم و افراد رو بیاریم، اون افرادی که با رابطه اومدن، با دوستی، احزاب، گروهی، قبیله‌ای وارد حوزه تصمیم گیری اقتصادی شدن، اینا را خلاصه پس بزنیم و بیاییم این یه ثبات و امنیتی برای اندیشمندان و مجریان اقتصادی.
نقش آموزش که گفتی نظریه پردازی توسط اندیشمندان انجام بشه، یعنی ما نظریه پردازهایی رو تربیت بکنیم و نهایتاً اجرا کنندگان، یعنی لزوماً اقتصاد دیگه نیست اونجا، اونجا لزوماً رشته های دیگه است و همه رشته ها ما نیاز داریم برای اجرای اون نظریات. یعنی گام اول ارائه نظریه است، گام دوم اجرای نظریات. این میشه نقش دانشگاه در اقتصاد. حالا برای اجرای این نظریه ها تخصص‌های لازم رو توی دانشگاه ما بر چه اساسی؟ آیا با همین نظام آموزش بر آموزشی ما جواب میده یا نظام ما باید دگرگون بشه و طور دیگه ای عمل بکنیم؟
ما یه توسعه منابع انسانی در ریاست جمهوری داریم که برخی از دوره‌های مدیریت را تو دوره‌های کوتاه مدت آموزش میده. بله. اگر همینو در حوزه سطح استراتژیک گسترش بدیم و دانشگاه‌های قدیمی و قدرتمندی داریم، دانشگاه تهران یکی از دانشگاه‌های قدیمی سطح علمش هم نسبت به کشورهای همسایه در حد بالایی است و